فارغ از دنیا شدم ارباب دور و بر تو میگردم، دور و بر تو میگردم، دور و بر تو میگردم. قبله دل زرفت حسین دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پایین پاهای سرم کف پای عزیز الله، میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش من حسین، آسایش من حسین.
به جای جای دلم جای پای توست حسین، به جای جای دلم جای پای توست حسین. خوشم که حنجره ام نینوای توست حسین. هزار چشمه اشکم اگر دهند به چشم، خدا گواست که وقف عزای توست حسین. صفا و مروه و رکن و مقام و کعبه من به کربلات قسم کربلای توست حسین. به هر زمان که بخوانند نزها قرآن درون حنجره هاشان صدای توست حسین. به عالمی در دل بسته ام ز روز ازل، به عالمی در دل بسته ام ز روز ازل، مگر به روی تو این خانه جای توست حسین. معمای خون تو را جز خدا نداند کس، به خون تو که خدا خون بهای توست حسین. اگر چه کعبه بود که قبله ام به وقت نماز، اگر چه کعبه بود قبله ام به وقت نماز، دلم به جانب صحن و سرای توست حسین. بهشت باد به اهل بهشت ارزانو، بهشت باد به اهل بهشت ارزانی، بهشت من حرم با صفای توست حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، آجرك الله يا بقية الله. عرض سلام و تحیت و تسلیت و تعزیت ما به محضر مولای من حضرت بقية الله العظم ارواحان فدا و همچنین خدمت شما خوبان عاشقان و دلدادگان و سینه سوختگان حسینی در اقصا نقاط عالم، در آستانه اربعین حسینی سال 1445 قمری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مسیر بهشتی از شهر مقدس قم، شهر ولا، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مفتخرم که در این برنامه هم در خدمت شما عزیزان باشیم با بحثی که پیرامون معرفت به سید الشهدا ابو عبدالله حسین علیه السلام و زیارت اربعین انشاءالله توسط استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن سبزواری انشاءالله بیان خواهد شد. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت دارم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم تسلیت عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان و زائران و دلدادگان مسیر بهشتی. انشاءالله که همواره در پناه الطاف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه ما قرار بگیریم
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم، خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم مجددا. بینندگان عزیز مستحضر هستن، در جلسه گذاشتم در خدمت جناب عالی بودیم، بحثی پیرامون موضوع معرفت به و اوصاف اهل حق و باطل در زیارت اربعین اشاره شد و اگر صلاح میدونید یک خلاصه از جلسه قبل بفرمایید تا ان شاء الله به موضوع این جلسه هم وارد بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که مطرح شد، در زیارت اربعین که فرازهای مهمی پیرامون معرفت حجت خدا و معرفت سید الشهدا علیه السلام هست، مقامات اهل بیت و مقامات سید الشهدا بیان شده، بخشی و فرازهایی از این زیارت اربعین پیرامون ویژگی های کسانی است که در مقابل سید الشهدا علیه السلام قرار گرفتن. به تعبیری ویژگی های جبهه باطل رو ما در این زیارت بیان میکنیم و به عنوان هشدار برای یکایک زائرین ابی عبدالله در اربعین داره در این مدرسه زیارت داره بیان میشه.
بله.
فقط توازر علیه من غررت خود دنیا و با حزهو بالارزل ادنا و شر الاخره به سمن الاوکس الاخر، که هفت ویژگی پیرامون اوصاف افرادی که در جبهه باطل قرار گرفتن در این زیارت بیان شده. در جلسه سابق و پیشین عرض کردیم که اگر همه اینها رو بخوایم خلاصه بکنیم و چیکیدی کنیم در یک واژه بسیار مختصر، به عدم معرفت برمیگرده، به جهل برمیگرده. یه کسانی که در مقابل سید الشهدا علیه السلام قرار گرفتن، اینا جاهل بودن، جهل به مقامات اهل بیت علیهم السلام داشتن. پیرامون جهل صحبت کردیم و آفتهای جهل رو از قرآن و روایت بیان کردیم. رسیدیم به اینجا که اون چیزی که موظفیم و یکایک دوستداران اهل بیت وظیفه دارن داشته باشن، بحث معرفت اهل بیت. معرفت به چی؟ معرفت به مقامات اهل بیت. در ادبیات اهل بیت تعبیر شده به فقاهت، فقاهت بله. لغوی نه فقاهت اصطلاحی،
اشاره کردید. بله.
لذا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به جناب حبیبه بن مظاهر، این کسی که محور اصحاب بود در اون وضعیت عاشورا و کربلا، همونطور که قمر منیر بنی هاشم محور بنی هاشم بود، او باب الحسین بود در میان بنی هاشم و جناب حبیب بن مظاهر اسدی باب الحسین برای اصحاب بود.
بذار هم جایگاه خاصی داره
خدا بخواد عزت بده. حالا این عزت از کجاست؟ عزت از کلمه ای که وجود مقدس ابی عبدالله در نامه ای که به جناب حبیب نوشتن معلوم میشه. من الحسین ابن علی الى رجل الفقیه. او فقیهه. یعنی چی؟ یعنی بصیرت در دین، فهم در دین داره، نسبت به امام شناخت داره، میدونه امامش کیه، چه جایگاهی امام او در عالم هستی داره. لذا وظیفه ما اون فقاهت و بصیرت و معرفت به حجت خدا علیه السلامه. این نکته ما از زیارت عاشورا وام گرفتیم. بزرگواران زائرین عزیز، که وقتی که ما در زیارت عاشورا لعن میکنیم، لعن خدا رو نثار گروهی میکنیم که دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم التی رتبکم الله فیها، معناش چیه؟ یعنی ما باید به مقام اهل بیت، مراتب اهل بیت، درجات اهل بیت آشنایی داشته باشیم. نکنه دقیقاً همونطور که 14 قرن گذشته افرادی بودند که نماز و روزه و عبادت و تمام اینا سر جاش بود، در مقابل حجت خدا قرار گرفتن، ما امروزه در برابر حجت خدا حضرت ولی عصر قد علم بکنیم و در مقابل حضرت تمرد و سرکشی داشته باشیم. پس این مقداری باید اون معرفته در زندگی ما تبلور داشته باشه. خب یکی از مقامات اهل بیت علیهم السلام رو عرض کردیم، مقام قوسه. بله. مقام قوس، مقام فریاد رسی، همونطوری که در صلوات شعبانی هم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین و غیاث المستر المستقیم، یا در زیارت آل یاسین به عنوان قوس امام زمان رو سلام میدیم، السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب و القوس و الرحمت الواسعه. جالب اینجاست که این واژه ویژگی رحمت الواسعه بعد از قوس قرار گرفته.
بله.
آقای صفایی عزیز،
بله،
خیلی نکته جالبیه که این قوس و فریاد رسی برای گروه خاصی نیست،
رحمت
واسعه است، به همه میرسه. یاد داستانی افتادم، این داستان رو عرض بکنم.
بله،
جالبه. مرحوم آسه نورالدین میلانی، فرزند مرحوم آیت الله میلانی در مشهد، بزرگ مرجع تقلید، ایشون نقل میکنن که سید بزرگواری در هندوستان بود و معروف بود از جهت سیادت و افرادی و به قول معروف در اطرافش بودن. ایشون میگه روزی در خونه رو دق الباب کردن، فردی وارد شد، اومد کنار این سید نشست و گفتش که حاجتی دارن. گفت حاجتت چیه؟ گفت منو متهم به قتل کردن و قراره که مثلا در روز دوشنبه حکم اجرا بشه، در حالی که اصلا دست من آغشته به قتل مثلا فلان فرد نشده و منم بت‌پرستم. بت‌پرست هیچ دین و آیین نداره، کافر
مشرک.
و هر جا رفتم به بن‌بست خوردم. به شخصی گفتم، گفته یه سیدی از یه آقایی هست میتونه مشکل تو رو حل بکنه، منو هدایت کرده اینجا. این سید بزرگوار میگم فکر کنه که به چی بگم، بره در خونه خدا که خدا نمیشناسه، بره دعا توسل بخونه، توسل براش مفهومی نداره. یه لحظه به فکر این نکته مهم افتادن که همه ی عالم رعیت امام زمانه، همه بر سر سفره حضرت. حجت خدا امام زمان قوس و فریاد رسه، فقط برای شیعه که نیست،
به یمنه هی روز قنبران
همینه. امام، امام عالمه، امام یه گروه خاصی که نیست. یکی از شؤونات امام هم قوسه. به دلم افتاد که بهش بگم که بره در خانه امام زمان، اما چگونه؟ بهش گفتم که برو خودتو تطهیر بکن، یه لباس نظیفه بپوش، که حالا معنی قسل برای اونها مفهوم نداره، و بره در شب جمعه در قبرستان مسلمون ها، قبله براش مفهوم نداره، گفتم به این جهت بایست و این جمله رو به زبان جاری بکن و اون فردیست، اسم فردیست که اون میتواند تو رو نجات بده. و اسم امام زمان رو بهش گفتم، بگو یا ابا صالح المهدی، متوسل به امام زمان بشو، اون کسیست که همه کاره، اون میتونه مشکل تو رو حل بکنه. این شخص دستورات این سید عمل میکنه و میره و به وجود مقدس امام زمان علیه السلام شرفیاب میشه محضر حضرت و حضرت مشکلشو حل میکنه. میفرمان که مشکلتو حل شد، مشکلتو حل شد، ما کاری کردیم که مشکلتو حل بشه. بعد از چند روز میاد خدمت سید، یه سید بزرگوار میگه مشکل من حل شد به لطف امام زمان علیه السلام. میخوام این نکته رو بگم، بزرگواران اهل بیت فقط برای شیعیان نیستن، اهل بیت امام کل عالمن. هر کسی که مراجعه بکنه، هر کسی که ادنا مناسبتی، ادنا گدایی و درخواست و مسئلتی در خانه اهل بیت داشته باشه، اهل بیت جواب میدن.
مگه جواب با اون کمترین معرفت یعنی؟
بله بله، چون بالاخره مراجعه کرده. در این مراجعه، در این درخواست همیشه کف دست پر میشه، اما به مقتضای معرفت، معرفت پر میشه. اما دست هیچ کسی رو خالی نمیگذاره،
رد نمیکنن.
این شأن اهل بیت قوس، اینه همین دیگه. من یه مثال دیگه باز با توجه به مقام دیگه، ما یکی از صفاتها و ویژگی هایی که برای اهل بیت میگیم، به ویژه برای سید و شهدا معمولا زیاد به زبان جاری میکنیم، سفینت و نجات دیگه.
درسته یا نه؟
سفینت و نجات چیه؟ تشبیه اگر بکنیم به کشتی نجات که در دریا داره رصد میکنه که هر کسی که داره در حال غرق نجات بده، کاری به دین و آیینش نداره، اون فقط داره رصد میکنه دست کی بالاست در حال غرق شدنه توی تلاطم دریا، در حال غرق میره نجاتش میده، کار نداره عالم جاهل، زن مرد، شیعه از غیر شیعه. سفینت و نجات خیلی قشنگه یه عبارت، فقط مهمه تو درخواست بکنی،
دستت رو بگیر بالا به سمتش.
گداییه طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. ما نرفتیم، گر گدا کاهل باور، تقصیر صاحب خانه چیست؟ تقصیر ما نرفتیم، ما این قوس بودن رو باید باور کنیم. حالا چون ایام اربعینه، میخوام نمونه ای رو از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام ناظر به همین مقام قوس، نمونه رو از مرحوم علامه مجلسی در بهار از کتاب مهاجر دعوات ذکر کردن، انشاءالله عامل باشیم به این دستور سید الشهدا. خود امام حسین ناقل داستانن، حضرت میفهم و همراه با پدر بزرگوارم وجود مقدس امیرالمؤمنین در یک شبی ظلمانی تاریک که اصلا نور مهتابی نبود، در کنار خانه خدا قرار گرفتیم و برای عبادت و تهجد. وفود و مهمانان خانه خدا همه خواب بودن، اما صدای مناجاتی از کنار خانه خدا گوش ما رو به قول معروف جلا داد. خیلی مناجات عجیبی، گویا صدای یک جوانیه. من برخی از عبارتهای این مناجات رو خدمتتون میخونم، خیلی عجیبه. یا من یجیب و دعل مزترف الظلمی، ای کسی که خواسته مزتر رو اجابت میکنی در تاریکی ها.
بله.
یا کاشف از ذر و البلوا مع السقمی، ای کسی که اندوه و گرفتاری و بیماری های افراد رو برطرف میکنی. قد نام وفد و که مهمانان تو خوابند، حول البید اطراف خانه خدا، و انتهبو ید او و عینو که یا قیوم لا تنمی، ادهی هم بیدارن دارن مناجات میکنن و چشم تو هیچ گونه خواب بردنی دارن. حبلی به جوده که فضل الاف انجرمی، ببخش برای من به جود خودت و فضل خودت اون بخشش رو به من ببخش نسبت به جرم و گناهی که انجام دادم. یا من اشار الیه الخلق فی الحرمی، انکان عفو که لا یلقاه زو سرفی، اگر قرار باشه عفو و بخشش تو به کسانی که اسراف نسبت به خودشون کردن، ظلم کردن، گناه کردن نرسه، فمن یجود علی الاسین بالنعمی، کی میخواد جواب آسین و گناهکاران رو بده؟ این جملات رو که گفت وجود مقدس امیرالمومنین به امام حسین فرمود حسین جان برو شخص رو حاضر کن پیش من. امام حسین میفهمه من رفتم کنار خانه خدا، دیدم یک جوانی بر روی زمین قرار گرفته، استار و پرده های خانه خدا رو گرفته و داری مناجات رو میکنه. کلامش که قطع شد گفتم که پدرم تو را میخونه، دیدم خودشو داره به زمین میکشونه. اومد خدمت امیرالمؤمنین عرض ادب کرد، حضرت فرمان چی شده جوان، چی شده؟ این جوان گفت یا امیرالمؤمنین بیچاره شده. فرمان مشکل چیه؟ گفت آقا من جوانی گناهکار بودم، جوانی متمرد، جوانی سرکش، جوانی آلوده به انواع گناهان که حتی به پدرم ترحم نمی کردم، پول از او می گرفتم و پولها رو در راه معصیت هزینه می کردم. یه بار که پولی میخواستم برای مسیر گناه و راه گناه و پدرم ابا کرد و امتناع ورزید، من با دستم به سینه پدر زدم و پدر رو روی زمین انداختم و پولها رو از او گرفتم و به مسیر گناه خودم اینا رو هزینه کردم. پدر من رو نفرین کرد. یا امیرالمومنین نفرین پدر همانا و فلج شدن من همانا. عزیزان، زائرینی که در مسیر بهشت قرار گرفتیم، امام حسین علیه السلام از ما احترام به والدین میخواد. من یه نکته اینجا بگم. آی عاشق و نبی عبدالله، به زیارت امام حسین بریم، اما بهتر آنه که دست پدر مادرم بگیریم ببریم، خدمتگزار پدر مادر باشین در مسیر بهشت. برای امام حسین زائر ببرین، بهترین زائری که خودت ببری و خدمتگزارشون باشی به عنوان وظیفه اینه که پدر مادرتم راهی کنی. اگر به زیارتم نرسید نرسیدی، ویلچر مادر و پدرتو ببر، بگو امام حسین برات مهمان آوردم، خدمتگزاری کن. بگه یا امیرالمؤمنین نفرین پدر باعث فلج شدن من شد، هرچه به دست و پای پدر افتادم فایده نکرد. بزرگوارا، نفرین پدر و نفرین مادر از شمشیر برانتر و تیزتر و اثرش در زندگی ما بسیار مشهوده. خدا نکنه اتفاق بیافته. گفت یک سال، دو سال، سه سال یا امیرالمؤمنین گذشت. سه سال گذشت، پدر راضی نمیشد، تا اینکه بعد از گذشت سه سال که پدر دیگه وضعیت من رو میدید، یه بار اصرار کردم. پدر گفت باشه بیا حرکت کنیم بریم به کنار خانه خدا و در اونجا من دعا بکنم خداوند لطف کنه و بهبودی تو رو از خدا بخوام و سلامتی به تو برگرده. یا امیرالمؤمنین با چه زحمتی پدر سوار بر شتر شد، من با این فلجی سوار بر شتر شدم. در مسیر که می آمدیم ناگهان نیمه شب تعدادی پرنده از جلوی شتر رد شدن و این شتر رم کرد. پدر من از روی شتر افتاد، سرش به سنگ خورد و از دار دنیا رفت. منی که بعد از گذشت سه سال قرار بود بیام در اینجا و در جوار خانه خدا و به برکت دعای پدر سلامتی بهم برگرده، به این وضعیت خودمو کشوندم به اینجا، چی بگم؟ بیچاره شدم. عزیزان، تمام داستان به برکت یک کلامی که میخوام عرض کنم، خیلی زیباست های صفایی. امیرالمومنین دارن داستان رو از زبان این جوان میشنوند. تا داستان خودشو گفت، اضطرار خودشو بیان کرد، به نظر خودش دیگه به بن‌بست رسیده، یک روزنه امید داشته، اونم دعای پدر بوده، پدر رو از دست داده. تا اینجا رسید امیرالمؤمنین دوبار، نه یک بار، دوبار دلالت بر تأکید داره. حضرت فرمودن عطا کل قوس، عطا کل قوس، پیش فریاد رس اومدی، من امیر المومنی، عطا کل قوس، بسته نخو پدر میخواد پدری برات میکنه، فریاد رسی ما فریاد رسی میکنم، واسطه که ما بین خدا و توی گناهکار، من امیر المومنینم. چقدر زیباست. اگر گناهکاریم بریم در مزرع شریف ابی عبدالله الحسین. حالا از اینجا به بعدش رو دیگه میخوام یکی از یادگارهای راوی امام حسینم به برکت کلام امیر المؤمنین، حضرت فرمود الا اعلمک دعا ان علمنیه رسول الله، میخوای یه دعایی به تو بیاموزه که پیغمبر به من آموختن. یه نکته روایی و فقه و روایه خدمتون عرض کنم. یه بار پیغمبر یه دعایی به یه فرد معمولی بیابانگرد یاد میدن، یه بار نه مثلا به سلمان یاد میدن، یه بار یه دعایی که امیرالمومنین داره نقل میکنه که پیغمبر به سلمان یاد دادن، اینا این مراتب بیره بالاتر، یه بار نه پیغمبر یه دعایی به خود امیرالمومنین آموختن.
حجتی به حجتی دیگه
خیلی بالاست دیگه. حضرت فرمودن دعایی است که پیغمبر به من آموختن و فیه اسم الله الاکبر الاعظم الاکرم، توی دعا اسم اعظم خداست. الذی یجیب به من دعا، هر کسی دعا رو بخونه خدا اجابت میکنه. و یعطی به من سأله، درخواست بکن خدا عطا میکنه. و یفرج به الهم، هم و غم تو برطرف میشه. و یکشف به الکرب، اندوه داری اندوهت به برکت این دعا برطرف میشه. و یذهب به الغم، اندوه و غمی که داری به برکت این دعا میرود. و یبرئ به السقم، ناراحتی و بیماری و مریضی داری از بین میره. و یجبر به الکثیر، استخوانت خرد شده شکسته، بازم به برکت این دعا. و یغنی به الفقیر، فقر مالی داری بی‌نیاز میشی. و یقضی به الدین، قرض داری به برکت این دعا. و یرد دو به العین، اگر مورد چشم زخم قرار گرفتی به برکت این دعا چشم زخم برطرف میشه. و یغفر به الذنوب، گناه کردی بازم به برکت این دعا گناه آمرزیده میشه. و یستر به العیوب، عیوبی داری خدا میپوشانه. چقدر کارایی داره اینا رو کی داره میگه؟ قوس داره میگه، فریاد رس رفته مراجعه کرده امام و حجت خدا فریاد رسه، به ظاهر و به گمان خودش دیگه به بنبست رسیده، به بنبست، هیچ روزنه امیدی نداره. اما اون روزنه امید، جلسه سابق عرض کردم، ما کوچه بنبست گرفتاری در دنیا نداریم، روزنش در خانه اهل بیته، دریچه و درگاهی که به من شما امید میدهد در خانه اهل بیت علیکم السلام. حضرت دعا رو آموختن. این کدوم دعاست؟ دعایی است که بارها و بارها از جلو چشممون تو اوراق مفاتیح گذر کرده اما غافلیم. دعای مشلوله. مشلول یعنی کسی که فلج شده.
بله، شل شده است.
شل شده. همین دعایی است که امیرالمؤمنین از قول رسول خدا به این شخص آموختن. راوی کی؟ امام حسین علیه السلام. این شخص میگه من رفتم این دعا رو خوندم، چند بار وجود مقدس پیغمبر رو در خواب دیدم، حضرت دستی بر بدن من کشیدم و بهبود پیدا کردم. قوس، فریاد رسن. باید بخوایم از اهل بیت که از در خانه اهل بیت جدا نشیم و با اهل بیت بشیم. با یه بیت این بخش رو من به پایان برسونم، این عرضه بداریم واقعا به عنوان یه مسئلت و تقاضا از در خانه امام زمان که دستمون جای دیگه دراز نشه. امید من آن است که دستم تو بگیری، ما را به امید دیگران وامگذار.
احسنتم. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد سبزواری عزیز. در حقیقت انا و علی ابوا هذه الامه، الامام الوالد و شفیق، همینطور که فرمودید ما هم همیشه باید عرضه بداریم، وقتی چه در زیارت غیر زیارت عرضه کنیم به ساحت مقدس امام زمانمون، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب یه توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، انشالله بعد از میان برنامه خدمت شما برگردیم. میان برنامه رو ببینید عزیزان، انشالله همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
آقا ممنونم از تو که منو دعوت کردی، دوباره اربعین کرب و بلا قسمت کردی. همه میگن حسین خیلی کرم داره، هر کیو میبینم شوق حرم داره، همه زائرات بیمه عباسن، آخه رو سرشون دست علم داره. توی دستای من برگ برات، چای موکه با آب حیات، آخر این مسیر شیش گوشه کرب و بلاته. حبيبي صحت باسمك انا وشيلت الرايه، على الموعد اجيك باربعينك مشايه. لا احس بتعب لا يصعب علي، على طول الدرب يسعر جمر بي. انا كل السنه هذا الأمل عايش، أزورك يا حسين بالأربعينية. إجت الكربلاء الحمد لله، أنادي بمسرتي بالدمع والآه. أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. الهی که دعای مادرت همراهم باشه، الهی توی راهم سفرم اشکم باشه. رها کردم آقا تموم دنیا رو، اومدم میونه این همه زوار و آرزوم همینه. تو راه مشایه ببینم یه سهر مهدی زهرا رو. این روزا آقامون دعاش همینه، کسی تو این مسیر بلا نبینه. میدونم خودشم از زائرای اربعینه. عامر يا ابو اليمة، وعين للخدم يتسابقون بهالخدمة. زوارك
يا حسين
انت التبارين، واذا لاح الخطر حدر يحامينا. تنادي فاطمة يا هلا يا الزاير، وابو فاضل اجا شفي حيينا. لك ابعث يا بول يما سلامي، كلامي واحد وهذا كلامي. انادي بابي انت وامي يا امامي.
أبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعته في الدنيا والآخرة. خب انشالله که روزی شما هم بشود، انشالله جا نمانیم. حالا اگر هم با پای پیاده نتوانستیم برویم، با پای دل انشالله همسفر و همراه همه این عزیزان باشیم، با این کاروانی که در مسیر بهشتی قرار گرفته است. و تمنا میکنیم و میگیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مسیر بهشتی در آستانه اربعین حسینی و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سبزواری هستیم. آقا داریم استفاده میکنیم از مباحثتون پیرامون بحث معرفت، مقامات اهل بیت علیهم السلام و خب مباحث کاربردی و سفارش ها و توصیه هایی که اهل بیت علیهم السلام داشتن به ما، باز هم موردی هست میشنویم با گوش جان.
روایتی از وجود مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت در یک روایت کوتاه فرمودن آفت الدین ثلاثه. آفت دین سه چیزه. دین آفت نداره ها، آفت از بیرون ایجاد میشه.
بله.
مثل درخت، آفت از بیرون میاد درخت رو خراب میکنه، فاسد میکنه. حضرت فرمودن فقیه فاجر، دانای بدکردار، یک دین رو خراب میکنه. فقیه و داناست اما بدکرداره، عملش دین رو تخریب میکنه. دوم و امام جائر، کسی که پیشواز اما ستم کرده. سومیش که مورد بحث اینه و مجتهد جاهل، تلاشگره اما نادانه. و یحسبون انهم یحسنون حسنا.
بله.
خداوند متعال این آیه را برای کیا بیان کرده؟ کسانی که تلاش میکنن. بعد خدا اینا رو به عنوان خاسرترین و زیانکارترین افراد خدا ما اینا رو معرفی میکنه، نه کسانی که عمل انجام میدن و یحسبون، گمانشونه که بهترین صنع و بهترین عمل رو دارن انجام. نه، اینا خاسرن، حتی اخسرن، اینا زیانکارترینن. مجتهدون جاهل، تلاش بکنیم اما آخرش به خاطر عدم معرفت و نادانی و جهل به هیچ چیزی نرسیم، پیامدی برای ما نداشته باشه، نه در دنیا نه در آخرت. برای که گرفتار این آفت نشیم، بازم عرض میکنم معرفت، معرفت. یه نکته عرض بکنم، فکر نکنیم که معرفت اهل بیت معرفت شناسنامه ایه. کی به دنیا اومدن پدرشون مادرشون، اینا رو که همون ظالمین به اهل بیت هم میدونستن، شبر هم میدونسته، چون میدونیم ما معرفت رو از یک نوع میتونیم تقسیمش به سه قسم بکنیم: معرفت و شناخت به اسم، معرفت به جسم، معرفت به رسم. اسم، اسم یکیه، بر کجا بیایی اسم مشخص شناستم. جسم اینه که قیافه آقا رو بشناسم، اینا ملاک نیست. اون چیزی که ملاکه معرفت به رسم، یعنی نقش این آقا چیه. باز دوباره این مثال ساده بزنم.
بله.
نوجوانانی که الان نشستن و دارن مخاطب ما هستن در این مسیر بهشتی، انشالله همشون در رکاب اهل بیت و اصحاب الحسین انشالله قدم بردارن تا آخرین لحظه. ببینید، یه بار من یک نفری میشناسم، اسمش هم میدونم آقای فلانیه، هم قیافشو و هم اسمشو، تا میبینم میگه آقای فلانی، هم جسمش و هم اسمشو میدونم.
بله.
یه نفر سومی به من میرسه میگه فلان میدونی با کی داری راه میری؟ میگم نه. میگه بابا یه آقا فلان سمتو داره،
جایگاهش اینه،
جای نقشش اینه.
بله.
این چیزی که من و شما رو متحول میکنه در مسیر زندگی و در مسیر هدایت چیه؟ نقش حجت خدا در زندگی مونه. این آقا چه کاره عالمه، چه نقشی در زندگی من داره؟ تمام کسانی که در لشکر عمر سعد بودند و تیغی انداختن، شمشیری، هر کار و جنایتی، حتی به عنوان سیاهی لشکر، بزرگواران، اینها معرفت به نقش امام حسین در زندگی خودشون رو نداشتن. در یک کلام خیلی خلاصه، نمیدونستن که حتی همین نفسی که میکشن به لطف همین آقاست. نمیدونستن، نمیدونستن که عیال این آقان بر سر سفره او هستن، وجودشون، شؤونات زندگیشون همه به برکت اوست، به برکت امام زمانه. باز دوباره برگردم به اون نقطه‌ای که قرار ما تو زندگیمون بعد از 14 قرن از عاشورا فاصله گرفتیم داشته باشیم، بدانیم امام زمان علیه السلام نقشش در زندگی من چیه. امام زمان لزومی نداره حتما حاضر باشه ببینمش. الان خیلی از مسئولین ما نمیبینم، دارن کارشون میکنن، مهم دیدن اونا نیست، اون نقششو در جامعه داره ایفا میکنه. امام زمان هم داره نقششو در عالم داره ایفا میکنه. بحث مفصل یه بحث کلامی اعتقادیه که امام زمان غائب چیکار میکنه. اون چیزی که ما از امام زمان در این عصر محروم هستیم، یک، رؤیت حضرت، و دوم اون حکومت جهانی و دولت کریمه حضرت که منتظر اذن خدا هست حضرت. فعلا امام زمان صدها شأن داره، صدها نقش داره، الان داره ایفا میکنه، مثل خورشیدی که در پس ابره گرماش داره به ما میرسه، تازه نورش هم میرسه اما کم رنگتر، اشعش داره میرسه، جاذبش هست، تمام اینها هست، فقط من قیافه خورشید و قرص خورشید رو نمیبینم به ظاهر. امام زمانم اینه، باید بدونم، معرفت داشته باشم. یه مقدار در بحث کسب معرفت بزرگواران چند چیز نیازه. یک، از خدا باید خواست، چون در روایت داره، نمیخوام بحثو باز بکنم، معرفت صنع اللهه، معرفت باید خدا بده، اما خودت باید در معرض نور قرار بگیری.
بله.
نور آفتاب میرسه، اما به شرطی که پرده ها و حجاب ها رو بزنی کنار. از خدا باید بخوای، لذا ما دعای معرفت داریم.
اللهم عرفنی.
احسن. اللهم عرفنی نفسک، نبیک، حجتک. از خدا باید بخوای.
بله.
این درخواست و مسئله تو باید داشته باشی. دوم، گام دوم برای کسب معرفت، مطالعه روایات و در برابر روایات اهل بیت قرار گرفتنه. یعنی دانش ظاهری منم کامل بشه و اینم بدونم که حتی فهم روایات، روایاتی که ناظر به معرفت اهل بیت علیهم السلام هست، بازم اون توفیق من الله رو میخواد. خدا باید کمک بکنه اون نور فهم روایات و نور درک مقامات اهل بیت خدا به ما بده. سلمان یه درکی نسبت به مقام امیرالمؤمنین داره، مالک هم یک درک دیگه ای داره، بستگی به اون ظرفیت خودشونه. حالا از این بحث که بگذرم، دشمن در طول تاریخ، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، دو کار در طول تاریخ کرده و موفق بوده، در مسیر باطل خودش موفق بوده، مردم رو در جهل خودشون گرفتار کرده و دوم مردم رو سرگرم کرده به امورات باطل. لذا اگر ما کاری بکنیم که مردم از این سرگرم شدن به اموراتی که مخالف با معرفت و فقاهت و بصیرت هست، مردم نجات پیدا کنن، به تعبیر نور خورشید ما به مردم معرفی بکنیم، آشنا بکنیم اهل بیت، مردم رو با اهل بیت علیهم السلام، مردم خود به خود به طرف اهل بیت حرکت میکنن
با اون محاسن کلام.
احسن.
همونجوری که فرمودید.
بله. یک گزارش تاریخی خیلی جالبه، یک فردیه به نام ابو شعصاء کندی. این آقا اسمش یزید ابن زیاده، در گزاره‌های تاریخ اومده ممن خرج مع عمر ابن سعد اما الی الحسین، با عمر سعد اومده اما نهایت کارش با امام حسین همراه شده. فلما رد الشروط علی الحسین مال الی، وقتی فهمید که بابا اینا قرار امام حسین بکشن، اومده با لشکر عمر سعد در مقابل امام حسین، یه مقدار معرفت که پیدا کرد که آقا مقابل سیدش شهدا برگشت. عزیزان، بزرگواران، اومد وارد میدان شد، شروع کرد رجز خوندن، یا رب انی للحسین ناصر و لابن سعد تارکن و هاجر، من کسی هستم که اومدن، ای خدا شاهد باش که من اومدن ناصر حسین باشم، اما از عمر سعد من دیگه ترک کردم، اون رو هجرت کردم، فاصله گرفتم.
هم تولی هم تبری، هر دو تا هم
خیلی جالبه. ایشون تیرانداز ماهری بوده، داره نشست در مقابل سید الشهدا رو به لشکر عمر سعد، حالا کسی که این چند روز با عمر سعد بوده، در مقابل این قرار گرفت، زانو زد به زمین، نشست، 100 تا تیر انداخت. در تاریخ اومده ما سقط منها الا 5 اسهم، فقط 5 تا تیر به هدف نخورد،
خطا رفت،
95 تاش به هدف خورد، 95 تا. داره همینطور که داره تیراندازی میکنه، داره وجود مقدس سید الشهدا دعاش کرده. حالا کسی که تازه برگشته تو دامن پدر مهربانی همچون امام، حضرت فرموده اللهم سدد رمیته، خدا یه تیراندازش محکم و به قول معروف بدون خطا قرار بده، وجعل ثوابه الجنه. در خانه اهل بیت در خانه ناز کردن نیست، هر کسی به مجرد التفات بفهم که اشتباه کرده برگرده اهل بیت بغل باز میکنه.
سریع اصلا بدون این که بگن تو چه کردی، چه کار با ما کردی، همون برخوردی که با جناب خور داشتن،
حلی من توبه. یه سال چرا توبت قبول نباشه؟ فقط نیاز به یه التفات به در خانه اهل بیت علیهم السلام. داری بزرگوار به شهادت رسید در مقابل سید الشهدا و قتل رحمه الله. از این افراد زیاده. مهم چیه؟ مهم اینه که این حجاب ها باید برطرف بشه. این نکته رو چرا من دارم تذکر میدم؟ از این نمونه ها ما زیاد داریم. مثلا شب عاشورا، چون میدونید قرار بود روز تاسوعا جنگ شروع بشه، حضرت یک روز مهلت خواستن عبادت. به خاطر اون مناجات شبانه وجود مقدس ابی عبدالله و اصحاب ابی عبدالله، لهم دویون که دوی نحل، صدای مناجات پخش شد در این عرصه بیابان. داره 34 نفر از لشکر عمر اسد به امام حسین پیوستن. 34 نفر حسینی شدن، جهنمی بودن، بهشتی شدن. خیلی عرفه و فاصله خیلی عجیبه. کجای در قعر جهنم بودن، شدن به چه مقامی رسیدن؟ به مقام ناصر الحسین رسیدن. ناصر الحسین مقام کمی نیست. این تذکر رو دارم میدم که وظیفه من و شما یه جامعه مذهبی اینه که هرچه میتوانی معرفت افزایی. ببینیم ما هزاران موکب رو یک زائر پشت سر میگذره تا به زیارت ابی عبدالله الحسین برسه.
بله.
اما نخستین موکبی که همه باید درش قرار بگیرن چیه؟ موکب و قرارگاه معرفت امامه. بعد امام رو بشناسن، حتی همون کسی که دارن اونجا داره پذیرایی میکنه، بعد بدونه برای کیه، برای چه آقاییه. اصلا تمام این تبلورها به خاطر اون میزان معرفتها. طرف یه سال خورد و خوراکش رو کم میگذاره که بتواند این کارا، این نشان دهنده معرفته،
سطحی از معرفت است.
اما این میشود سطح معرفتش رو بالاتر برد. پس بیا معرفت افزایی بکنیم. من از تمام دوستدارانی که دغدغه دارن کاری برای ابی عبدالله الحسین بکنم، نسبت به غذای جسمی زائرین ابی عبدالله خیلی هزینه میشه، اما نسبت به غذای روحی و معرفتی کم هزینه میشه، کار نمیشه. بیایم کسانی که سکانداران هدایت جامعه ان، با انها و گونه های مختلف، آقا سایت بزن، کانال بزن، کارهای مختلف بکن، جزوه پخش بکن، خیلی کار میشه کرد. اگر ما آشنا بکنیم و به تعبیری یک روزنه از نور اهل بیت به قلب کسی بتابه، قطعا جذب میشه. نمیدونم وقت داری من یک
بله بله فرصت هست در حد چند دقیقه. بله.
این داستان رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف بیان کرد، جلد اول هم هست. به مناسبت بخشی از این داستان رو عرض میکنم. طلحه و زبیر، این دو فردی که مسیرشون مسیر انحراف در تاریخ زندگی خودشون بود، میخواستن یه پیامی به امیرالمؤمنین برسونن. رفتن یه شخصی رو پیدا کردن به نام خداش. خداش
بله.
اووردنش، گفتن که خداش، ما کسی رو مطمئن تر از تو پیدا نکردیم، میخوام پیام ما رو به علی ابن ابی طالب برسونی. بعد این نکته رو گفتن به خداش، گفتن مادامی که ما با این آقا آشنایی داریم، این خانواده و این گروهی هستن که ساحرند، حواست باشه در مقابل علی ابن ابی طالب که قرار گرفتی سحرت نکنه. گفت باش. گفتن حواست باشه میرو اونجا، اگر علی ابن ابی طالب خواست با تو خصوصی صحبت کنه، خصوصی صحبت نکنه، عمومی صحبت کن در علن با آشکار. اگر خواستن تدهینت بکنن، روغنی آوردن، حلوایی برات آوردن، اصلا استفاده نکن. به چشم علی ابن ابی طالب خیره نشی، یا سحرت میکنه. و اگر رفتی اونجا این آیه رو بخون که سحر علی ابن ابی طالب باطل بشه. ببینید چقدر فکر این شخص رو تخریب کردن. تو ذهنش دوستان هست، اگر برنامه سابق رو دیده باشم، گفتیم دشمن تبلیغات مسموم کرده. 30,000 لشکر رو با تبلیغات رو بردن.
شوشی مغزی میده.
فقط تطمیع مالی نبوده، خیلیشون مال ندادن، که گفتیم کاری کردن که طرف داره شمشیر میزنه میگه قربتن الله. دور گودال قتلگاه ابی عبدالله الحسین اگر جمع شدن، پیر مردم بودن، دارن عصا میزنن، چرا؟ تبلیغات، میگن ما هم شریک بشیم در کشتن حسین، فرزند پیغمبرشونه، نوه پیغمبرشونه. اینقدر ذهن جناب خداش رو به قول معروف مسمومانه پر کردن که وقتی خداش اومد پیش امیرم گفت نامه ای آوردم و پیامی از طلحه و زبیر آوردم، حضرت فرمودن میخوایی بریم در یک جای خصوصی با هم دیگه صحبت کنیم، خلوت اینجا افراد زیادن؟ گفت ما اوصال مکان جا زیاده، نیاز نیست. حضرت فرمودن خصوصی بیا با هم دیگه صحبت کنیم، گفت نه من حرف خصوصی ندارم. فرمودن قنبر براش حلوا بیام، گفت من لب نمیزنم. هرچی امیرم فرمودم قبول نکرد. بعد همین ترکی امیران لبخند زدن، دیدن که داره زیر لب یه چیزی میخونه. حضرت فرمودن این آیه که داری میخونی اشتباه داری میخونی، درست بخونی قسمتش رو. حضرت تصحیح میکردن قسمت آیه رو. حضرت لبخندی زدن فرمودن جوان، آیا قسمت میدم به خدا، آیا این حرفایی که الان عمل کردی به چشم من خیره نشدی، نرفتیم در جای خلوت بچینی با هم دیگه صحبت بکنی و تمام، آیا طلحه و زبیر به تو گفتن؟ حضرت قسمش دادن به خدا. یه نگاهی به امیرالمومنین کرد، گفت بله. حضرت فرمودن چون قسمت دادم اگر جوابی غیر از این میدادی گرفتار عذاب خدا میشدی، چون نام پروردگار متعال اومد. حضرت فرمودن حالا پیامتو بگو. پیامشو گفت. حضرت فرمودن این پیام‌ها رو برو به طلحه و زبیر بگو، پیام من رو بگو. حضرت فرمودن برو. گفت آقا نمیرم. حضرت چرا؟ گفت آقا نمیرم مگر اینکه از خدا بخواهی که من عمر پیدا کنم و حیات داشته باشم به سوی شما مجددا برگردم. من نمیخوام از شما جدا بشم.
گرفتار شد.
خداشی که با این تبلیغات مسمومانه طلحه و زبیر اومده، یه برخورد با امیرالمؤمنین و هم تازه برخورد نابجایی کرده به خاطر اون تبلیغات و سفارشات طلحه و زبیر. راوی امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمود خداش رفت و پیام امیرالمؤمنین طلحه و زبیر داد، برگشت مند و مند تا در یکی از جنگ‌ها در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسید. امام صادق ترحم کردن بر اون، فرمود رحمه الله. چقدر زیبا این استفاده من عنوان پیام آخر من باشه. بزرگواران، از افرادی که یه مقدار امروزه به خاطر تشویش خاطر و مسائل مختلف دینشون اعتقاداتشون آسیب دیده، غافل نشیم اینا هم برمیگردن. نه که آقا دیگه رفت، نه کجا رفت، در خانه اهل بیت بازه، فقط روشو برگردون، همین اهل بیتو ببینه، منو نبینه ها، چون گاهی اوقات دکان و دستگاهه، باید منو ببینه، دست منو ببوسه، من متم، نه من پلی هستم و واسطه ای هستم که باید دست افراد رو به دست اهل بیت بگذارم. خیلی از افراد امروز وقتی میدیم صحبت میدیم واقعا جاهلن، نمیدونه. شما توی بازار، تو خیابون ها راه برین، افرادی هستن که مقدار فاصله گرفتن با اسلام و دین و امام زمان به خاطر جهل و عدم معرفتشونه. حالا مشکلاتی که هست و اینها، چون عدم معرفت گرفتار شده و جاهل هست، فاصله گرفته. بیایم امام حسین رو به درستی معرفی کنیم، بیایم اون دین خالص و معرفت خالص اهل بیت علیهم السلام رو برای مردم بازگو بکنیم. اولا خیلی ثواب داره. رسول خدا به امیرالمومنین فرمود وقتی به یمن رفت امیرالمومنین برای دعوت، فرمود لن یهدی الله بک رجلا، اگر یک فرد به واسطه تو هدایت بشه برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر آن میتابد. یه نفر را هدایت کنیم، یه نفر با امام حسین آشنا بکنیم، یه نفر را تو مجالس اهل بیت بیاریم، پای دستگاه اهل بیت اگر آشنا بشه برای ما خیلی عجیبه. و مهم اینه که تو خیلی از پدر مادر جناب آقای صفایی عزیز میگن آ بچه‌ی من بی‌نواز شده، بچه‌ی من که مجالس نمیاد، از خدا بخواید. راه اهل بیت اینقدر راه روشنه، این طرف فقط چشمشو بسته.
بله
چشمشو بسته، فقط نیاز چشمشو باز بکنی
یک بار مسیرش بخوره.
اما تدبیر پدر مادر خیلی مهمه، اجبار نه، راه های مختلف برای تربیت معنوی فرزندانمون هست که همینجا توی محفل مسیر بهشتی دعا بکنیم. بله. که خداوند متعال تمام فرزندانمون، حتی خودمون رو، تمام دوستداران اهل بیت آنی و کمتر از آنی، همه ما رو از اهل بیت اسمت و طهارت جدا مفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. از الله حافظکم جناب استاد سبزواری عزیز. دعا میکنیم که اولا در این مسیر و در این طریق ثابت قدم بمانیم انشاءالله، و اون افرادی که احیانا به مسیرهای دیگر رفتن انشاءالله به مدد خود حضرت سید الشهدا برگردن به این مسیر بهشتی، به این طریق حسین علیه السلام، و طریقی است که به سمت خداوند متعال منتهی میشه. خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم در این دو برنامه‌ای که در خدمت جناب عالی بودیم. اگر مشرف شدید ناب و زیاره باشید، دعاگو باشید و ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. شما رو به خدا می‌سپاریم. سلامت باشید، زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم.
خدا نگهدارتون.
بینندگان عزیز و ارجمند، از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. حتما در این شب‌ها، در این ایام دعاگو باشید و در رأس همه ادعیه دعای سلامتی و ظهور موفور و سرور مولامون حضرت بقیت الله العظم باشه، و ما هم برنامه رو با دعای همیشگی به پایان میرسانیم که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لند و بند نکه سوا و مسا، و لبکی انعلا بدلت دمو عدما، مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب. بقیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان.